بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید صفحه 449 سطر 7. الحدیث الاول به اسناده عن سلیمان ابن سفیان قال حدثني ابو علی القصاب قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام فقلت الحمد لله منتهى علمه فقال لا تقل ذلك فانه ليس لعلمه منتهى. حدیث اول است از باب دهم، یعنی باب علم. حدیث دوم هم نظیر همین حدیث اوله، لذا مرحوم قاضی دو تا حدیث رو پشت سر هم ذکر میکنند و یک شرح که مشترک بین دو حدیث میارند، دیگه حدیث اول رو مجزا شرح نمیدند. شخصی در حضور امام خدا رو شکر میکنه و میخواد شکرش رو توسعه بده. گاهی مثلا دیده شده که بعضی ها میگن خدا رو شکر 1000 مرتبه، یا مثلا کمتر بیشتر. اینا میخوان اون شکری که کردن توسعه بدن. به یه دفعه شکر قانع نیستن، یعنی نعمت رو بزرگ میبینن، میگن یه دونه شکر برش کمه، بعد متعددش میکنن. منتها به این صورت اجمالی. به تفصیل اگر بخوان متعدد کنن باید شکر تکرار کنن، ولی شکر تکرار نمی کنه. عدد بزرگی به شکر زمینه می کنه تا این تکرار شکر باشه. اما گاهی عدد ذکر نمی کنه، لفظی میاره که همون توسعه رو افاده کنه ولی بدون تکرار، مثل همین حدیث الحمدلله منتها علمه، یعنی تا اونجایی که علم خدا میره، یعنی به اندازه علم شکرش میکنه. این تعداد توش نیست، یه دونه شکره، ولی یه شکریست که خیلی بزرگه، به اندازه بزرگی علم. خب این نبی نداره که آدم بگه به اندازه علم خدا رو شکر، به اندازه علم شکرش میکنه. اما حدیث راوی اینطور نگفته، گفته تا اونجا که علمش میرود و پایان میپذیرد، تا اونجا من شکر میکنم. برای علم منتها ذکر کرده و علم بی نهایت قرار نداده. امام میفرمند اینطور شکر نکن، از این جهت که شکر توسعه میدی خب کار خوبی میکنی، اما از این جهت که برای علم خدا پایان قائل میشی کار درست نیست. علم خدا پایان نداره. اگر معلوماتش پایان داشته باشد که اون هم ندارد، علمش لااقل پایان نداره. یعنی هر متعلقی که برای این علم بیاری دوباره میتونی متعلق دیگه بیاری، پس این چنین علمی پایان نداره. این مطلب حدیث، ظاهر حدیث اینه. بعد مرحوم قاضی سعید روی مبنای خودش مطلبی در اینجا میگه که اگر اون مبنای خودش صحیح نباشه، این مطلبی که اینجا میگه صحیحه. مبناش اینه که علم خداوند رو ما نباید سقوطی معنا کنیم. تا امری برای خدا ثابت شود و خدا بشود ذات به علاوه اون امر، یعنی به شما رکب. ایشون میگه علم و ثبوتی معنا نکن، علم و سلبی معنا کن، بگو جاهل نیست. خدا عالم است یعنی جاهل نیست. سلب جهل بکن تا چیزی برای خدا اثبات نکنی و خدا رو مرکب کنی. حکما هم به همین مطلب معتقدن، چیزی برای خدا نباید ثابت کنید تا خدا مرکب بشه. سلام علیکم. ولی اونها بعد از این که علم رو ثابت میکنن میگن ما ثابت نکردیم، میگن علم رو عین ذات گرفتیم، نه علم رو برای خدا ثابت کردیم. اونا معتقدن که اگر علم رو برای خدا ثابت کنند خدا رو مرکب کردند، ولی برای فرار از ترکیب قائل میشن به این که علم عین ذاته. مرحوم قاضی سعید عینیت رو نمیتونه قبول کنه، چنانچه دیروز ملاحظه کردید ایشون عینیت رو رد کرد. چون عینیت صفات لذات رو نمیتونه مطرح کنه و ترکیب رو هم نمیتونه در خدا راه بده، ناچار میشه که بگه صفات خدا رو برای خدا اثبات نکنید، ضد این صفات رو سلب کنید. یعنی بگید که خداوند جاهل نیست، نگید عالم هست. این مبناییشونه. حالا مبنای صحیح یا ناصحیح این کار نداریم، ایشون طبق مبناش یه حرفی در اینجا میزنه که اون حرف مسلماً صحیحه. ایشون میفرماد که مراد از این که علم خدا پایان ندارد این نیست که متصف است به عدم تناهی، چون عدم تناهی برای علم خدا ثابت کردن یعنی مکیف کردن علم خدا، یعنی برای علم خدا کیفیت ثابت کردن. عدم تناهی کیفیته. نمیتونی بگی علم خدا نامتناهی است. که عدم تناهی رو برای ثابت کنی، تناهی رو نمیتونی ثابت کنی، چون دو تا مشکل داره. یکی اینکه تناهی کیفه و اثبات کیف برای علم جایز نیست. دوم اینکه علم خدا متناهی نیست که بخوای تناهی برای ثابت کنی. صفت تناهی برای خدا صفت واقعی نیست، صفت کاذبه. پس تناهی رو نمیتونی اثبات کنی، اون که روشنه. عدم تناهی رو نمیتونی اثبات کنی، چون عدم تناهی هم کیفه. پس مراد امام که میفرماد علم خدا نهایت ندارد، مراد امام این نیست که علم خدا بی نهایت هست. همون ظاهر کلام امام ملاحظه کن، بگو معنا اینه بی نهایت. نگو علم خدا بی نهایت است، بگو نهایت ندارد. سلب نهایت کن، نه اثبات بی نهایتی. اثبات بی نهایتی می شود اثبات کیفیت، سلب نهایت میشه سلب کیفیت. اشکالی نداره سلب کیفیت. امام می فرماد برای علم خدا منتها نیست، نه بی انتهایی است. پس کلام امامو ایشون میفهمه درست تفسیر کن. نگو کلام امام مراد، نگو کلام امام معنایش این است که علم خدا بی‌نهایت هست. چون بی‌نهایت هست و متناهی هست، هر دوش غلطه. هر دو اثبات کیفیته. و اثبات کیفیت برای علم خدا ممکن نیست، همونطور که اثبات کیفیت در ذات خدا ممکن نیست. اصلا کیفیت در خدا راه نداره. کیفیت مخلوق خداست. خالق رو به مخلوق متصف نمی کنه. بیا کیفیت رو سب کن، بگو علم خدا تناهی ندارد. همونطور که در وقتی علم رو می خواهی معنا کنی علم رو اثبات نمی کنی، بلکه جهل رو سلب می کنی، اینجام که می خواهی بی نهایت بودن علم خدا رو بیان کنی، بی نهایت بودن اثبات نکن، تناهی رو سلب کن. ایشون طرفدار سلب عزم می کنن، مبناش اینطوره. حالا در علم مبناشو نپذیریم، در بحث تناهی مبناش مبنای درستیه. نمیشه بده خدای کیفیت درستیه. مگه کسی بگه بی نهایت بودن کیفیت نیست، متناهی بودن کیفیته، اما بی نهایت بودن کیفیت نیست. به این درست نیست. هر دوش کیفیته. بی نهایت بودن هم کیفیته، متناهی بودن هم کیفیته، ما امر سلبی هم کیفیت میدونیم، ما برای امر سلبی وجود قائلیم، نه برای سلب، برای امر سلبی، یعنی برای اما، برای اما وجود قائلیم، برای عدم وجود قائل نیستیم، ولی برای اما وجود قائلیم. پس بی نهایت بودن وجود داره، اگه بخوای اثباتش کنی کیفه، متناهی بودن هم اثبات کنی کیفه. این معنای حدیث بود. بعد یه انقل تقل که میاره که وقتی رسیده میشه لحظ میکنه. نه سلب کیفیت، نهایت نداشتن سلب کیفیت، اثبات توش نیست، اثبات مشکل داره، سلب که اشکال نداره. عدم تنهایی بر خدا ثابت نمی کنیم، نهایت رو سلب می کنیم. بله مرجع هر دو یکیه، مرجع هر دو یکیه، ولی یکی سلب یکی اثباته. خب این دوتا خیلی با هم فرق داره. سلب کیفیت اشکال نداره، ولی اثبات کیفیت اشکال داره. حالا مفاد هر دو بر می گرده به یه چیز، مهم نیست. برده صفحه 449 سطر هفتم. الحدیث الاول صدوق به اسنادش از سلیمان بن سفیان نقل میکنه که این سلیمان میگوید حدثنی ابو علی القصاب قال کنت این در ابی عبدالله علیه السلام، علیه السلام رو غلط نوشته و درستش کنید، سلام علیکم. فقلت الحمدلله منتها علمه. حضرت فرمودن لا تقل ذلک فانه لیس لعلمه منتها. سلام خود امام رو ملاحظه کنید، نفی انتها میکنند، نه اثبات عدم تناهی. کلام امام خیلی صافه که علم خدا منتها ندارد، نه اینکه عدم منتها را دارد. الحدیث ثانی به اسناد عن صفوان بن یحیی عن الکاهلی قال کتبت الى ابی الحسن علیه السلام فی دعاء الحمدلله منتها علم. درباره دعایی، حالا یا سوال داشته یا هرچی، درباره دعایی اینطور نوشته که این کلمه رو ذکر کرده، الحمدلله منتها علمه، فکت و الهی حضرت به من نوشتن که لا تقولن منتها علمه، منتها علمه نگو، لکن منتها رضا بگی اشکالی نداره. حالا چه فرقی بین منتها علمه هست که جایز نیست و منتها رضا جایز هست؟ این فرقو اشاره میکنیم و تفصیلشو در جای خودش انشاءالله میاریم. در همین حدیث اینشون اشاره میکنه که چه فرقی بین منتها علمه هست که جایز نیست بگیم و منتها رضا که جایز هست بگیم. شرحون قوله علیه السلام فی الخبر الاول لیس لعلمه منتها، یعنی ان علمه غیر متناه. بله لیسه یعنی امام قصد نکرده که علم خدا غیر متناهی هست، چنانچه بعضی ها از لیسه لعلمه منتها این معنا رو استفاده کردن. امام سلب انتها میکنه، بعضی ها خواستن این سلب انتها رو تفسیر کنن، اثبات عدم نهایت رو تفسیر این سلب منتها قرار دادن. ایشون میفهمد این توهمی است. امام میتونستن اثبات، میتوانستن عدم نهایت رو اثبات کنن، ولی این کار نکردن، انتها رو سلب کردن، نه عدم انتها رو اثبات کنن. پس لیسه یعنی امام علیه السلام، امام علیه السلام قصد نکردن که علم خدا غیر متناهی هست، بلکه منظورشون اینه که علم خدا متناهی نیست. و ذالک یعنی این که نباید بگوییم کلام امام به این معناست که علم خدا غیر متناهی هست، به این جهت است که این که نمیتونیم بگیم، به این جهت است که علم خدا متصف به کیف نمیشه و انتها، همچنین عدم انتها، کلاهما هر دو من الکیفیاتن، فلا یوسف علم خدا به این دوتا، این دوتا رو نمیشه اثبات کرد. عرض کردم تناهی، اثبات تناهی علاوه بر این که اثبات کیفه، کذب هم هست، مخالف واقع هم هست، مشکل دومی داره. ولی اثبات عدم تناهی اون کذب و خلاف واقع همراهش نیست، اما اثبات کیف توش هست و اثبات کیف ممنوعه، پس اثبات عدم تناهی هم ممنوعه. همونطور که خود امام سریع کلامشون هست اینه که بگیم علم خدا منتها ندارد، نه نامتناهی هست. کذب میشه به خاطر اینکه علم خدا رو نمیشه متناهی گرفت. علم خدا متناهی باشه یعنی اینکه به بعضی از ممکنات یا بعضی از معلومات تعلق میگیره، به بعضی که نمیتونه تعلق بگیره. علم متناهی اینطور، علم ما متناهیه، به بعضی معلومات تعلق میگیره، بعضی تعلق نمیگیره. اما علم خدا اگه بخواد متناهی باشه معناش همین میشه دیگه، به بعضی از معلومات تعلق میگیره، به بعضی تعلق نمیگیره. تا یه حدی علم تعلق میگیره، از اون حد گذشت دیگه تعلق نمیگیره. خدا نسبت به مابقی جاهل میمونه، اون که معلومه کذبه. باید اینطور بگیم هر چی معلوم پیدا بشه خدا علمش بهش تعلق میگیره، هر چی که قابلیت تعلق علم دارد علم خدا بهش تعلق میگیره. البته دیگه قابلیت نباید بگیم، در مورد قدرت میگیم هر چی قابلیت تعلق قدرت داره قدرت خدا تعلق میگیره، پس قدرت خدا بی‌نهایت. در علم اینطور نمیگیم، علم دیگه قابل و غیر قابل نداره، حتی به شریک الباری هم علم تعلق میگیره، منتها چه جور شریک الباری؟ به مفهومش نه به خودش. حتی به عدم علم تعلق میگیره، یعنی دیگه در مورد متعلق علم ما اصلا شرط نمی کنیم. لذا متکلمین در جایی که میخوان ثابت کنن که نامتناهی کثرت و قلت میپذیره مثال میزنن به علم به مقدور و معلوم، میگن معلوم بی‌نهایته، مقدور هم بی‌نهایته، ولی معلوم بیش از مقدوره، چون مقدور شامل محالات نمیشه ولی معلوم شامل محالات هم میشه، که میگن معلوم بیش از مقدوره، با اینکه هر دوشون نامتناهی هست. میخوام عرض کنم که معلوم رو نمیشه نامتناهی گرفت، به طریق قول علم نمیشه نامتناهی گرفت، معلوم نامتناهیه، اشتباه گفتم، علم نمیشه متناهی گرفت، معلوم نمیشه متناهی گرفت، علم هم به طریق قول نمیشه متناهی گرفت. علم نمیشه یعنی هر چه که حاصل بشه علم خدا بهش تعلق میشه. جایی نمیرسید که بگید علم اینجا تمام شد، دیگه اگر متعلقی بیارید این علم بهش تعلق نمیگیره، به اینجا نمیرسید. پس اگه علم خدا رو متناهی کنید معنیش این میشه که علم به جایی رسیده که دیگه بعد از این اگه متعلقی هم پیدا بشه این علم بهش تعلق نمیگیره و اون متعلق همچنان مجهول برای خدا میمونه. خب این واضحه که غلطه. نه، کذب رو برای متناهی عرض کردن. اگر متصف کنیم علم خدا رو به تناهی، هم متصفش کردیم به کیف، هم حرف کذبی زدیم، کاذبه دیگه. اتصاف علم خدا به تناهی کاذبه، به عدم تناهی کاذب نیست، ولی اتصاف به کیفه که از اون جهت غلطه. پس اتصاف به تناهی دو تا محضور داره، اتصاف به عدم تناهی یک محضور، ولی هر دو باطله. بنابر قول مشا، بنابر قول مشا خلق انسان بی نهایت، از ازل شروع شده تا ابد ادامه داره، فقط انسان تنها حساب کنید بی نهایت. معلومات خدا اگر فقط انسان ها بودن بی نهایت بودن. او میگه انسان اینطوره، فرس اینطوره، بقر اینطوره، موشه اینطوره، مگس اینطوره، همه موجودات بی نهایت هست. هر یه دونه از این انواع رو حساب کنید میشه بی نهایت، وقت معلومات خدا همون یه دونه انواع باشه میشه بی نهایت، تا چه برسه این همه انواع. این بنابر قول مشا، بنابر قول مشا که معتقدن انواع بی نهایت، افراد انواع بی نهایت. بنابر قول صدر که خیلی بدتر، بدتر یعنی بهتر، که اون میگه عوالم بی نهایت هست، نمیگه انسان. حالا تو هر عالمی چند تا انسان میاد بماند، عوالم رو بی نهایت میگیره. خب اگه این تو باشه ببینید چقدر معلومات پیدا میشن. حالا بنابر قول اینا رو بذاریم کنار، شما علم پیدا میکنید، علم به علم پیدا میکنید، دوباره علم به علم به علم پیدا میکنید و هاکزا، هی میشینید تصور میکنید، میگید که علم به علم داره، علم به علم به علم داره، یه هی میارید آخر خسته میشید ول میکنید. ولی شما که باید با هر تصوری علمی رو به وجود بیارید، وقتی خسته شدین رها میکنید. خدا که لازم نیست با تصور علم رو وجود بیاره، او علم شما رو میداند، علم به علم شما رو میداند. برید تا بی نهایت، یه دونه علم پیدا میکنید، یه دونه علم. تو همین یه دونه علم بی نهایت علم خدا بالفعل به علم شما تعلق میگیره. باز تصور بعدی میکنید همینطور، تصور بعدی میکنید همینطور. اصلا فوق‌العاده است متعلقای علم. یا مثلا جزء لا یتجزا، جزء لا یتجزا میگید این نیم متر بی نهایت جزء بالقوه دارد، مشا میگن دیگه، هم صدرام میگه این نیم متر بی نهایت جزء دارد، بی نهایت جزء بالقوه، پیش من و شما بالقوه است، پیش خدا بالفعله، بی نهایت تو همین نیم متر جزء بالفعل داریم پیش خدا. همه متعلقه ای و برید نیمت رو بیشتر کنید و چند تا بی نهایت بی نیمت درست کنید، اصلا فوق‌العاده میشه. چطور میتونید بگید معلومات خدا متناهی هست؟ معلومات چند بار باید ضبط نامتناهیشون بکنید؟ بله بله، من میخوام عرض کنم که عدم تنهایی علم باز اشد از عدم تنهایی معلومه. یعنی اگه معلومات بعدی، یعنی اگه معلومات بعدی هم بیاد، این علم هنوز ادامه داره. من عرض میکنم معلومات نامتناهی هست، بلکه چند بار نامتناهی ضرب در هم کنید. اگر معلومات نامتناهی هست، علم به طریق اولا، چون علم توقف نمی کنه، معلومات بعدی هم اگه بخواد بیاد بهش تعلق میگیره. بله؟ نه، ایشون میگه که بگو منتها نداره، معنا رو قبول داره، اثبات عدم تناهی نکن، نفی عدم نفی نهایت کن. ایشون میگه نفی نهایت کن، اثبات عدم تناهی نکن. ولی از نظر مفاد یکیه، ولی اگه اثبات عدم تناهی بکنه، اثبات کیفیت کنه. خدا حالا اینا رو در انقلت مطرح میکنیم، در انقلت مطرح میکنیم. الان این مطلب تا اینجا چی گفتم که اشکالی توش نیست، ابهامی هم توش نیست، روشنه. برای ما نیست، برای ما این اجزا بالقوه، چون یکی یکی شما اگر تو این نیمه جزئی رو تصور کنید، برای شما میشه بالفعل. جزء دوم تصور کنید، دومی هم میشه بالفعل، سومی رو تصور کنید میشه بالفعل، ولی شما توانایی تصور بی‌نهایت رو ندارید، و الا اجزای این نیمت رو بی‌نهایت بالفعل میکردید. شما توانایی ندارید، ما توانایی ندارید، نسبت به ما بالفعل نمیشه. نسبت به ما اجزای این اجزای بی‌نهایتی که تو این نیمت هم همچنان بالقوه‌اند، بعضیشون بالفعل میشه، بقیه‌شون بالقوه‌اند، نسبت به خدا همه‌شون بالفعلند. هست دیگه، با تصور بالفعل میشه دیگه. شما این اجزا رو در خارج ندارید، بالقوه، حالا در خارج هم داشته باشید بالقوه دارید، در ذهنتون هم بالقوه دارید، با تصور میتونید بالفعلش کنید. اجزا فرضی میتونید بالفعل کنید، شما باید با تصورتون بالفعل کنید. خدا احتیاج به تصور، احداث تصور نداره، همش پیشش بالفعله. بس بی نهایت جز در بله؟
یعنی بی نهایت
پیش من و شما نمیسازه.
خدا چجوری یعنی همینجور ادامه داره؟
پیش خداوند لازم نیست تصور حادث کند تا این جز حادث بشه.
همینجور بلفل گفتن اینجا غلطه، بی نهایت اینجا جز داره، حالا بلفل چرا بگیم؟
بی نهایت بلقوه یا بی نهایت بلفل؟
خداوند شهر چیز داره؟
بله
یا خداوند چیز قوه
بله. خب همه چی پیش خدا بالفعله، هیچی پیشش بالقدا نیست. شما دارید خدا رو به خودتون مقایسه میکنید.
بالفعل بودن با بی‌نهایت میخوام ببینم چجوری جمع میشن.
در خدا اشکالی نداره، در معنی شما بله. من دیگه دارم توضیح میدم دیگه، شما باید این قوه رو با تصورتون بالفعل کنید. تا تصور نکنید پیش شما بالفعل نمیشه، ولی خدا احتیاج به تصور نداره. حالا اون خیلی روشن نیست، میگن اگر داشته باشیم، بعضی گفتن لیسه هم میتونه برای عدول بیاد، بعضی گفتن نه لیسه مال سلبه، اون لا یا غیر مال عدوله. حالا ممکن هم است یه جا شما غیر رو برای سلب به کار ببرید، یه جا لیسه رو برای عدول به کار ببرید، خیلی اطمینانی نیست. نه بله، غالبا همینطوره که غیر رو جز عدولی میدونیم. عدول میدونید که نفی است که اثبات میشود، اما سلب نه، سلب چیزی است برداشته میشه. لیسه رو بعضی گفتن مال سلب، غیر رو گفتن مال عدوله، ولی خلافش هم میشه عمل کرد، یعنی اونطور اطمینانی نیست. ایشون در اینجا غیر به کار برده، غیر متناهی رو اثبات کنید، این میشه اثبات کیفیت. تناهی رو سلب کنید، این میشه سلب کیفیت. سلب کیفیت اشکال نداره، ولی اثبات کیفیت اشکال داره. ایشون میفرماد که معترض، یعنی معترض این چنین میگه، میگه چطور شما اثبات نمی کنید متناهی بودن رو برای علم خدا؟ این انقلتی که میگه ناظر به اصل روایته، نه ناظر به تفسیری که کرد. در تفسیر گفت نامتناهی رو برای خدا اثبات نکن، بلکه تناهی رو سلب کن، این تموم شد، انقلت مربوطی به این تیکه نیست. در روایت گفت برای علم خدا منتها نیست، انقلت میخواد این حرف روایت رو بهتر بفهمه. میگه چطور امام میفرماید که برای علم خدا منتها نیست، در حالی که در بعضی ادعیه لسان طوریست که نشون میده برای علم خدا منتها هست. این سؤاله که بعد ایشون جواب میده. حالا من از رو میخونم اون مواردی رو که در ادعیه آمده، بعضیاش که نشون میده علم خدا متناهیه. حالا نگیم متناهی، بگیم براش اینطور نیست که براش منتها نباشه. امام فرمود برای علم خدا منتها نیست. ایشون میگه در بعضی از خود ادعیه که بازم از امام رسیده دلالت هایی داریم که معلوم میشه برای علم خدا منتها هست. و این دوتا رو با هم چطوری جمع کنیم؟ عرض میکنم این انقلت ناظر به خود خبره، ناظر به تفسیری که قاضی سعید گفت نیست. فانقلت قد ورد فی الادعیت المأثورت عنه، ادعیه ای که از خود ائمه علیهم السلام رسیده، ما ینافی ذلک، آنچه که منافات با این خبر داره، با این دوتا خبر داره. بله، ما ینافی ذلک نهی، این نهی که امام فرمود، امام فرمود که لا تقل ذلک، یا در روایت دوم لا تقولن، نه هر دوش نهیه. میفرماد که در خود ادعیه ائمه مطلبی داره که با این نهی نمیسازه. فمن ها ما برد غیر مرتن، یعنی در موارد زیادی از ادعیه این آمده که الحمدلله عدد علمی، عدد آورده و عدد علامت تناهیه. اگرچه ما عدد رو نامتناهی میدونیم به این معنا که هر چقدر اضافه کنی بازم جا دارد اضافه کنی، ولی خود عدد اگر عدد بالفعلی درست کردی حتما متناهیه، ولو عدد خیلی بزرگ باشه. نامتناهی بودن عدد به این معنا نیست که عددی پیدا کردیم نامتناهی. هیچ وقت اینطور عددی پیدا نخواهیم کرد. نامتناهی بودن عدد به این معناست که هرچی بیفزایی بازم جا دارد که بیفزایی، و هیچ وقت نمیرسیم به جایی که به شما بگن دیگه بس. این معنای نامتناهی بودن عدده. ولی اگر عددی رو ما آوردیم ولو عدد بزرگ بشه میشه متناهی. حالا در این حدیث در این دعا اینطور آمده، الحمدلله عدد علمه، یعنی برای علم عدد درست کرده، یعنی متناهیش کرده ولو خیلی هم بزرگ باشه. و منها ما برد فی عدیت صباح و المساء، دعاهایی که صبح و شب خونده میشند. الحمدلله ملء المیزان، میزان رو هر چقدر بزرگ درست کنی بالاخره متناهیه. میگه به اندازه ای که این میزان جا میگیره، ملء المیزان یعنی به اندازه ای که میزان پر میشه، به همون اندازه حمد خدا. خب حالا میزان هم هر چقدر بزرگ باشه بالاخره متناهیه، حمدی هم که پرش میکنه اونم میشه متناهی. و منتهی العلم، این که دیگه خود علمه، الحمدلله منتهی العلم، اینجا درست مثل همون حرفی که راوی زد و امام نهیش کردند. و مبلغ رضا، یعنی به اندازه رضایت خدا، این همه اندازه است و همه حکایت کننده از تناهی هست. در بعضی جا حمد اندازش به اندازه علم قرار داده شده، به اندازه عدد علم. در بعضی جا به اندازه ملء میزان. در هر صورت تمام اینها نشون میدن که علم متناهی است. گذشته از این، اون نهی امام که تعلق گرفته بود که چنین حمدی نکن، اون نهی با این حمدایی که از خودشون رسیده نقص میشه. هم علم و متناهی کرده تو این احادیث، تو این ادعیه، هم با اون نهی که فرموده در مورد شکر این چنین شکر نکن، میبینون خودشون همونطور شکر کردن که گفتن نکن. الى آخر دعا و منها غیر ذالک، یعنی دعاهای دیگه هم داریم که از توشون استفاده کنیم که حمد رو طوری مطرح کردن که با حمدی که این راوی مطرح کرده نزدیکه، یعنی با همونی که امام نهی کرده نزدیکه. فکیف توفیق، هر دام از خود بزرگواران، روایت هم از ایشون از ایناست، ادعیه هم از ایناست، چگونه بین این دو کلام که هر دام برای معصومه جمع کنیم. ایشون می‌فرماید که گاهی علم گفته میشه و مراد همون صفته، همونی که ما میگیم بهش صفت نگو، که در مورد خودمون بهش میگیم صفت، در مورد خودم برای فهمیدن خودمون بهش میگیم صفت، همونی که حکما گفتن عین ذاته، همونی که قاضی سعید میگه سلبی معناش کن اثباتی معناش نکن. گاهی علم میگیم مرادمون اونه، گاهی هم علم میگیم مرادمون معلومه. میگیم ما علم مثلا کم داریم یا علم زیاد داریم، یعنی معلوماتمون کمه، یعنی معلوماتمون زیاده، ذخایر علمیمون زیاده یا کم. پس گاهی علم رو به این میگیم، گاهی علم اطلاق میکنیم و مرادمون معلومه. در آیه هم لا یحیطون بشیء من علمه، لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، الا به ماشا معلوم میشه احاطه میشه، به خود علم احاطه میشه، به خود علم که هیچ کس نمیتونه احاطه کنه. مراد از علم معلومه در اینجا، میتونید به بعضی از معلومات خدا که مشیت خدا تعلق گرفته احاطه کنید، یعنی میتونید معلومی رو کسب کنید که این معلوم الهیه به شما علمشو میده، معلوم شما هم میشه. و الا اون علمی که صفت خدا ذره ایشو نمیشه احاطه کرد، همونطور اصلا ذره نداره، همونطور که به ذات نمیشه احاطه کرد. پس مراد از لایحیتون بشه این من علمی الا به ماشا، اگر الا به ماشا رو نمیفرمود خب میگفتیم لایحیتون بشه این من علمی، به هیچ به علم او اصلا نمیشه احاطه کرد. خب درسته به علم او نمیشه احاطه کرد، ولی الا به ماشا نشون میده که اون مقداری که مشیت خدا تعالی گرفته میشه احاطه کرد، در حالی که به اون علمی که صفت اصلا نمیشه احاطه کرد. پس مراد از این علمی که میشه بهش احاطه کرد معلومه، یعنی خدا معلوماتی که شما دارید همون معلومات خداست، در اختیار شما میذاره، میگه علم شما بهش احاطه کنه بعضیاشو، یعنی تمام این معلومات ظاهر و باطن همه معلومات خدا هستن، چه معلومات غیبی چه معلومات ظاهری، هر چقدر بخواد در اختیار شما قرار میده، چون علم خدا حفاظه میکنه دیگه، چه علم به ظاهر چه علم به غیب، همه رو خدا حفاظه میکنه. اونی که حفاظه کرد همون ماشاءه، اون مقداری که خواسته به شما داده. پس لایحیتون بشه این من علمی، یعنی لایحیتون بشه این من معلومی الا ما ماشاء. پس علم دو اطلاق داره، یک اطلاق اینی که علم عبارت بشه از صفت، و یه اطلاق اینی که علم عبارت بشه از معلوم. اونجا که امام نهایت رو سلب میکنند مرادشون خود علمه، اون نهایت نداره. اونجا که میگن الحمدلله عدد علمهی یا مل المیزان یا منتهی العلم، تو ادعیه انتها درست میکنن، مراد معلومه. خب ما گفتیم که علم خدا معلوم خدا بی‌نهایته، الان قاضی سعید می‌فرماد که علم بی‌نهایته، ولی اونجایی که تناهی ثابت می‌شود، تناهی وصف معلوم قرار داده میشه نه وصف علم، و ما گفتیم که معلوم‌های خدا بی‌نهایته. این چطوری جمع میشه؟ حالا یه مشکل دیگه درست شد، مشکل انقلت حل شد، یعنی اونجا که امام نهایت رو سلب میکنن مرادشون علمه، اونجا که نهایت رو اثبات میکنن مرادشون معلومه. پس این تعارضی که در این روایت و ادعیه به نظر میرسید حل شد و معلوم شد تعارضی نیست. اما حالا یه مشکل دیگه درست شد که ما گفتیم معلوم خدا بی نهایته، متشلمین هم بیان بی نهایته، همه میگن بی نهایته و توضیح هم داده شد، اما الان ایشون طوری این اشکال حل کرد که معلوم خدا متناهی باشه. جواب اینه که معلوم خدا بی نهایت هم که کرد شد، نمیشه معلوم متناهی بگیریم، همونطور که متشلمی گفتن، خود فلاسفه گفتن، خود قاضی سعید هم معتقده معلومات بی نهایت هم. ولی در این ادعیه گفته شده خدا رو شکر به اندازه از معلومات که میزان رو پر کنن، به اندازه ای از معلومات که بتونن مثلا به حساب بیان. ایبی نداره آدم بگه مثلا الحمدلله 10,000 مرتبه، این چه ایرادی نداره، الحمدلله 10,000 مرتبه ایراد نداره. پس اشکالی نیست که ما حمد رو تکثیر کنیم، ولی نه تکثیری که بره تا بی نهایت. یه وقت میگیم که خدا رو شکر تا بی نهایت، یه وقت میگیم خدا رو شکر 10,000 مرتبه یا 100 بار. هر دوش درسته. ما که نمیخوام بگیم شکر خدا متناهیه، ما میگیم ما این کارو میکنیم، ما این مقدار شکر میکنیم. پس اشکالی نداره که معلومات نامتناهی باشن و شکر ما مثلا به این اندازه باشه. گاهی گفته میشه به عدد معاهات علم الله، به عدد معاهات علمه. اینجا اگر ما عدد رو دلیل تناهی بگیریم باز توجیهش همینه. میتونیم بگیم نه در همینجا هم عدد مراد از عدد عدد متناهی نیست. به عدد معاهات علمه یعنی عدد تا هر جا بره، نه یه عدد معین. که اینطوری هم میشه جواب داد که از اول عدد رو سعی نکنیم متناهیش کنیم، اگرچه ظاهر عدد اینی که متناهی هست، یعنی وقتی عدد ذکر میکنیم ظاهرش اینی که متناهیه، ولی ما به اون معنای نامتناهی قرارش بدیم. عدد میتونه نامتناهی بشه به این معنا که هر چقدر اضافه کنید بازم اضافه شود. اینم همینطور بگیم به عدد معاهات به علمه، یعنی هر چی اضافه کنید بازم اضافه کنید،
سلسله تعاقب
تا بینه، سلسله متعاقب بشه تا بینه. بله اینطور هم میشه گفت که از اول کلمه عدد رو حمله بر اون متناهیش نکنید. بخواه یه این باشه معدود میتونه نامتناهی باشه، عدد میتونه نامتناهی باشه، منطقه به اون معنی که حد شد. اینجوری هم میشه حل کرد مشکل.
ظاهر عدد میگمونی طبیعی نداره.
بله
ظاهر عدد میگمونی طبیعی نداره.
بله عدد به یه معنی تناهی نداره، عدد تناهی نداره، عرض کردم یعنی هرچی اضافه کنی بازم اضافه میشه. ولی وقتی کلمه عدد به کار برده میشه، خود این کلمه عدد حکایت میکنه از تناهی. مثلا میگه به این مقدار، به تعدادی که فرض کنید علم ما تعلق گرفته. خب این خود عدد تناهی رو افاده میکنه. عرض میکنم خیلی صاف نیست که حتما تناهی رو افاده کنه، تو عرف اینطوری فهمیده میشه. ممکنه شما تعداد رو باز به اون صورتی که ما عدد رو نامتناهی میکنیم در نظر بگیرید، اون وقت باز تعداد هم میشه نامتناهی. این کلمات نشون نمیدن تناهی رو. اصلا خود انقل تو ما خیلی صاف نمیتونیم قبول کنیم. بله ملء المیزان ممکنه، منتهی العلم ممکنه. میزان حالا ما میزانای رایج میگیریم، نه ترازوی معمولی، بلکه ترازو بله هر چقدر بزرگ باشه. البته گاهی از اوقات هم میشه میزان رو شما نامتناهی بگیرید. مثلا گفته میشه در قیامت میزان اعمال و میزان مثلا اوصاف و میزان اعتقادات حضرت امیر علیه السلام هست. این گفته شده. حالا اعمال حضرت امیر نامتناهی ندونید، اوصافشو نامتناهی میدونید. در حدیث آمده که در معراج شترها داشتن عبور میکردن، پیغمبر ایستادن تا این قطار شترها تموم بشه که مثلا نبارن قطار شترها، این ردیف شترها باریده نشه، عبور نکنه، سب کردن تا این تموم بشه. جبرئیل عرض کرد بریم. حضرت فرمودن علی تغییراتی خودش از من باشه که سب کن تموم بشه این ردیف شترها. بعد جبرئیل اینطور میگه این شترها از ازل شروع کردن برفتن، از ازل شروع کردن برفتن و تموم شدن. حالا من میگم تموم شدن نیستن، یعنی اونی که از ازل شروع کرده تا حالا دیگه تا ابد هم خواهد رفت و تمامشون حالا تعبیر من یادم نیست، صفات، حالا صفات، محسنات، فضائل، شاید فضائله، فضائل حضرت امیر رو دارن هم میکنه و اینا تموم شدنی نیسته. خب این میزان حضرت امیر بشه میزان عمل، این روایت هم زمین میکنید، این میزان میشه بی‌نهایت. میزانی که فضائلش از ازل شروع کرده هنوز هم تموم نشده، خب معلوم بی‌نهایته. پس میزان بی‌نهایت هم داریم، اینجوری هم میشه گفت. ولی مرحوم آقای سعید از اول بنابرای این گشته و انقلت هم همینطور بنابرای این گشته که میزان متناهی باشه، داره جواب میده. اگه میزان، اگر میزان و نامتناهی بگیریم مثلا، اصلا از اول اشکال وارد نمیشه که بخوام جواب بدیم. ولی ایزان میزان ایشون متناهی گرفته، گفتیم اشکال نمی نداره متناهی بگیرید و حملش کنید بر معلومات. وقت معلومات هم بگید مثلا نه، یعنی همه معلومات، حمد به اندازه مثلا معلومات متناهی، ایرادی نداره ما بگیم هم به اندازه معلومات متناهی. بله؟ نه، یعنی ایرادی نداره که من بگم الحمدلله 10,000 متناهی. قلت قد يستعمل العلم في الآيات والأخبار و يراد به الصفة الكمالية، که همون علمه که ازش تعبیر به علم میکنه، و قد يطلق و يراد به المعلوم و ذلك. ذلك یعنی این که گاهی علم گفته میشه و معلوم اراده میشه، با اینکه علم علمه، علم معلوم نیست. ذالک یعنی این که علم میگوییم معلوم اراده میکنیم، به خاطر رابطه ایست که بین علم و معلومه، رابطه اتحاد علم و معلوم، رابطه اتحاد علم و معلوم. این رابطه نشون میده که ما میتونیم علم و بر معلوم اطلاق کنیم، چون علم با معلوم متحد میشه، پس ما میتونیم علم بگیم معلوم اراده کنیم. این رابطه ای که هرکس نمیشنسه ایشون میگه، رابطه‌ای که سریست مخفی و اهلش میشناسن، این رابطه اجازه میدهد که ما بر معلوم علم را اطلاق کنیم. پس علم دو اطلاق پیدا میکنه، یکی علم به معنای صفت، یکی هم علم به معنای معلوم. و ذلک یعنی این که علم را اطلاق کنیم، معلوم را اراده کنیم، به خاطر خصوصیتیست که بین علم و معلوم هست که این خصوصیت اجازه میدهد که ما علم رو بگیم معلوم اراده کنیم. کمالا یخفا این خصوصیت و لسر یعرف و اهل سابقت الحسنا، کسانی که اهل سابقه حسنا هستن. سابقه حسنا توضیحشو من بارها عرض کردم، انسان با عنایت ازلی آفریده میشه، عنایت الهی، که اون عنایت ازلی است و سابقه بر خلقت انسان است. این عنایت گاهی از اوقات طوری است که برای انسان طبق استعدادش حسن خواسته، این سابقه میشه سابقه حسنی. گاهی نه، این عنایت طوری است که برای انسان لجوجی که ظرفیت محدود دارد مثل ابوجهل اونطور خواسته، این سابقه حسنی نداره. ابوجهل سابقه حسنه نداره، اون انسان دیگه مثل سلمان سابقه حسنه داره. یعنی قبل از این که خلق بشه اون عنایت ازلی تعلق گرفته، اون رو اینطور، این رو اینطور، اونم نه حالا ظلم باشه، اون به خاطر خودش، به خاطر ظرفیتی که داره این چنینه، اونم به خاطر ظرفیتی که داره اون چنانه. پس گروهی هستن که سابقه حسنه دارن، در باب علم خداوند بهشون علم تفضل میکنه، گروه اون سابقه رو ندارن، جاهل میمونن. ولی اون که من عرض کردم درباره اعتقادات بود، درباره ایمان بود، اما در مورد علم هم همینطوره. بعضی ها سابقه حسنه دارن، یعنی خداوند براشون خواسته که عالم باشن. بعضی ها اون سابقه رو ندارن، خدا براشون علم رو نخواسته، روزیشون نکرده. حالا جهتش چیه خودش حکیمه میدونه، حتما ظرفیتش نبوده، لیاقت و استعدادش نبوده. خب کسانی که سابقه حسنا دارن اونا میدونن که علم با معلوم میشود یکی کرد و علم بر معلوم میشه اطلاق کرد، یعنی اون کسانی که بهشون روزی علم داده شده. ولی سرن و این که علم رو میگیم معلوم اراده میکنیم به خاطر سریست که یعرفه اهل سابقت الحسنا، که قوله تعالی مثال است برای اونجا که علم گفته میشه و معلوم اراده میشه، که قوله تعالی ولی هیتونه بشه این من علمی الا ماشا، که توضیح دادم اینجا علم گفته شده و معلوم اراده شده. بعد از این که این مقدمه رو ذکر کردیم و بیان کردیم که علم دو تا اطلاق دارد، یکی صفت کمالی یکی معلوم، اون وقت جمع میکنیم میگیم فن نهیو، نهی که در این حدیث آمده این نماورد فی ما یراد و به صفه، در صورتی که شما به علم صفت رو اراده کنید اونجا متصفش نکنید به تناهی، نهی شده از اتصاف به تناهی، مراد علم است که نهی شده از اتصافش به تناهی. و اثبات یعنی اونجایی که تناهی اثبات شده که در ادعیه ملاحظه کردید، این نما تعلق این اثبات تناهی به ما، یعنی به علمی که هو به معنی المعلوم، به قرینه ذکر این مطلب یا ذکر این علم در آنچه که وضع می شود، در آنچه که اندازه گرفته می شود، در آنچه که مورد بلوغ قرار می گیره، که اینا متناهی هست. آنچه وضع می شود متناهی است، آنچه اندازه گرفته می شود متناهی است، آنچه که یبلغ الیه بهش رسیده می شود متناهی است. که این باید توضیح داده بشه، ظاهرا فرصت توضیحش نیست، باید بزنیش برای جلسه بعد.